أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. و اما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائني فقد وقع في حيرة من ناحيتين. بحث ما راجع به اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم بود. اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم که آیا این قضیه ممکن است یا مستحیل. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه این بحث رو از این جهت مطرح کرده اند که ما در پاره ای از احکام شاهد اخذ علم مکلف به نفس حکمیم و از این جهت این سوال پیش میاد که از حیث ثبوتی چگونه میشود اینجور احکام رو توجیه کرد، مثلا در باب وجوب جهر و وجوب اخفات یا وجوب قصر و وجوب اتمام، در باب صلات اینجور گفته میشود که اینها از زمره احکامی است که منوط و مشروط به علم به حکم، یعنی یجب الجهر على من علم به وجوب الجهر و یجب الاخفات على من علم به وجوبه. همینطور در باب قصر و اتمام اینجاست که ما باید یک توجیه ثبوتی پیدا کنیم برای این دست احکامی که بر حسب ظاهر ادله و اجماعی که بین فقه هاست یا شهرتی که لااقل بین فقه هاست به نظر میاد که در موضوعشون علم به خودشون مأخوذه. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه کار رو همونطور که قبلا هم بارها گفتند با تفکیک بین دو مرحله ثبوت حکم علاج میکنن. در واقع ایشون حکم رو در دو رتبه انشاء و فعلیت فرض می کنند و بر اساس این تفکیکی که بین حکم انشائی و حکم فعلی می دند اشکالات و ایراداتی که نسبت به اخذ علم به حکم در موضوع حکم وارد شده است رو دفع می کنند. همونطور که در جلسه قبل تأکید کردم سه تا برهان، سه تا اشکال وجود داره برای اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم. اولی عبارت بود از دور در خود حکم شرعی، دومی عبارت بود از خلف در نگاه قاطع و سومی هم عبارت بود از دور در علم به حکم. این سه برهانی که در سه قبل راجع بهش حرف زدیم هر سه کنار میرن با همین تفکیکی که مرحوم شهید صدر بین دو مرتبه ثبوت حکم داده است و آمده است حکم رو در دو مرحله تصویر کرده، حکم رو انشائی و فعلی قلم داد کرده است. در واقع رفقا یک نکته خیلی ریز و جامع بگم، همونطور که در جلسه قبل هم توضیح دادم اگر دوستان با دقت مراجعه کرده باشند، نکته مهم و قابل اعتنایی که در مسئله هست اینه که هر سه برهانی که بر استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم وارد شده هر سه مبتنی بر وحدت الحکمینه، وحدت هر دو حکمه، حکمی که قطع بدان تعلق یافته است و حکمی که به قطع تعلق یافته است، وحدت الحکمین. مثلا کلن قوام این فرض هم همینه که شما اخذ کنی قطع به حکم را در موضوع خود حکم، در موضوع خود حکم، یعنی اصلا قوام فرض ما بر وحدت الحکمینه، حکمی که متعلق قطعه و حکمی که متعلق به قطعه. کافی است که شما این دو حکم رو از یکی بودن خارج کنید و یک دوگانگی رو در قضیه حاکم کنید، ولو به روش شهید صدر، به این که حکمی که متعلق قطعه بشه حکم انشائی، حکم انشائی، جعل حکم به تعبیری، و اون حکمی که به قطع تعلق یافته است بشود حکم فعلی، بشه مجعول. حکمی که قطع بدان تعلق یافته انشائی، حکمی که به قطع تعلق یافته است فعلی. از همین جهت دیگر اون محظورات سگانه ای که برشمردیم وارد نخواهد بود. با یک دقتی اگر در مسئله داشته باشید متوجه می شوید چرا حلقه های دور می شکند. این یک نسبت به برهان اول و سوم که قصه دور بود. نسبت به برهان دوم هم که خلف از نگاه قاطع اسمشو به تبع شهید سعد گذاردیم، اینجا هم محظوری نیست، چون دیگر کسوت سببیت و کاشفیت رو لازم نیست قطع نسبت به حکم واحد ایفا کنه. چون دو حکم شده، قطع نسبت به یکی کسوت کاشفیت به تن میکنه، نسبت به دیگری کسوت سببیت، و دیگر لازم نیست محظور اجتماع الکسوتین، یه چنین محظوری در مسئله لازم نمیاد. خب مرحوم محقق نائینی اگر این روش شهید صدر رو مورد عنایت قرار میدادند و میآمدند حکم را از حیث دو مرتبه ثبوتی که دارد دو گونه فرض میکردند و برهانهای استحاله را از همین طریق پاسخ میگفتند، مشکلی نبود و بحث ما هم همینجا تمام میشد. اما ایشون چون التفات به این نکته نداشتند، غفلت از این دوگانگی حکم در مراحل ثبوتی خود داشتند، رفتند به سراغ یک نظریه ای که ازش تعبیر کردند خود ایشون به متمم جعل. متمم جعل در آثار ایشون هست و سعی کرده اند که با فرض دو جعل پای دو حکم رو در مسئله باز کند. پای دو حکم، چون هر جعلی را مجعولی است و مجعول هم طبیعتاً می شود حکم دیگه، پای دو حکم رو به مسئله باز بکنند و با این دوگانگی که در باب حکم هر مسئله با فرض دو جعل ایجاد می شود براهین استحاله اخذ علم به حکم در موضوع خودش را پاسخ بدهند، دور بزنند به تعبیر دیگر. خب نکته ای که بعد قبل از ورود بحث دوستان حتما به یاد داشته باشند، رابطه بین اطلاق و تقیید از نگاه محقق نائینی رابطه بین عدم ملکه و ملکه است. او تقیید رو ملکه میبینه، اطلاق رو عدم ملکه، و همین جهت هر جا که تقیید رو محال بداند ناچار است اطلاق رو هم محال قلم داد کنه، محال قلم داد کنه. چون آینایینی تقیید حکم به علم به خود رو محال میدونه، اطلاق حکم از این حیث رو هم لاجرم باید محال قلم داد کنه، چاره ای جز این ندارد. یعنی کار به چی ختم میشه؟ اهمال. تمام احکام شرعی نسبت به قید علم به خود مهمل محسوب میشند، نه مقیدند چون محاله و نه مطلقند چون با استحاله تقید اطلاق هم محاله. پس ما با یک اهمال فراگیر مواجهیم که دامنش تمام احکام رو در بر میگیره. خب نظریه متمم جعل رو ایشون در مواضع مختلفی بیان کرده و فقط هم مختص به اینجا نیست. کسانی که آثار محقق نائینی رو دیده باشند، ایشون در مواضع مختلفی به نظریه متمم جعل پناه برده اند و سعی کرده اند از این طریق محظوراتی رو که می دیدند در حوزه تشریع دور بزنند. خودشون در جلد 3 کتاب فوائد الاصول که تقریرات ایشون محسوب میشه صفحه 114 تعبیرشون اینه که ولا یخفا ان متمم الجعل على اقسام، متمم جعل بر اقسامی است، فانما دل على وجوب قصد التعبد في العبادات يكون من متممات الجعل، اما دل على وجوب السير للحج قبل الموسم يكون من متممات الجعل، اما دل على وجوب الغسل على المستحاضة قبل الفجر في اليوم الذي يجب صومه من متممات الجعل و غیر ذلك من المواد التي لا بد فيها من متمم الجعل و هي كثيرة في ابواب متفرقة، اینا زیاده، وليست بملاك واحد بل لكل ملاك يخصه. ایشون در این عبارتشون اشاره میکنن که برای توجیه خیلی از مشکلات و قوامز عالم تشریع پناه به نظریه متمم جعل بردن. مثلا در نحوه اخذ قصد امتثال امر در واجبات تعبدی ایشون پای متمم جعل رو باز کردند. در مقدمات مفوته هم به همین شکل در باب شروط متأخره واجب هم که سخن از غسل مستحاضه است نسبت به روزه ای که روز قبلش گرفته است هم باز نظریه متمم جعل رو مطرح کردن. اینجا هم که سخن از اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم است از این دیدگاه استفاده کردن. و البته خب همونطور که حالا توضیح خواهم داد از چیزهاییست که نگاه بهش کافیه تا آدمی رو نسبت به بطلانش مطمئن کنه. از اینجور سناریوهای اصولی مرحوم نائینی زیاد نوشته در کتاب اصولی. ذهن خلاقی داشت و در مواردی که به یک معضل اصولی برخورد میکرد ابایی از طرح اینجور داستانهای اصولی نداشت که کار میخواد منجر بشه به یک فرضیه های عجیب و غریب در عالم تشریع، از جمله اون چه که ما الان در این مبحث بیان خواهیم کرد. خب ببینید مرحوم محقق نائینی اینجور میاد با تتمیم یک جعل به جعل دیگر، به بیان دیگر با فرض دو جعل در یک مسئله مشکل رو حل میکنه. توضیح بدم خدمت اعزه، محقق نائینی رحمت الله علیه اینجور قضیه رو تعریف میکنند که تمام احکام اگر بخوان فقط از یک جعل برخوردار باشند، از یک جعل بهرمند باشند، نسبت به قید علم به حکم، به تعبیر دیگه نسبت به علم به خود مهملند. تمام احکام یعنی چی مهملند؟ یعنی نه مطلقند در قیاس با این قید و نه مقید، هیچ کدام نه مطلقند و نه مقید. حالت بین اطلاق و تقید رو میگیم اهمال، که خب از نگاه مرحوم محقق نائینی اهمال ثبوتی که اینجا مقصود هست ممکنه، چونشون رابطه بین اطلاق و تقید رو عدم ملکه و ملکه میبینه. اطلاق رو میگه عدم ملکه، تقید رو میگوید ملکه. از این جهت میشود یک حالت سومی هم در عالم ثبوت ترسیم بکنه به نام اهمال، جایی که نه ملکه هست و نه عدم ملکه، چون ارتفاع ملکه و عدمش ممکنه، عکس ارتفاع نقیزین که ممکن نیست. با عنایت به این مطلب ایشون در تمام احکامی که از یک جعل برخوردارند، یا به تعبیر دیگر نسبت به همه احکامی که فقط به جعل اولشون نظر افکنده شده است، برچسب اهمال میزنند و معتقدند اینها از حیث علم به خود مهملند، نه اطلاق دارند در عالم ثبوت و نه تقیید. یک نکته ریز فقط یادآوری کنم خدمت عزیزه، در بحث‌های گذشته بیان کردیم که اطلاق و تقیید نسبیه. وقتی میگیم این حکم مطلق است، باید بپرسید در قیاس با چه قیدی. وقتی میگید این حکم مقید است، باید بپرسید در قیاس با چه قیدی. همینطور اگر ما در کنار اطلاق و تقیید امکان اهمال رو هم قائل بودیم، وقتی میگیم این خطاب مهمل است، باید پرسید در قبال چه قیدی. اینجا سخن از اهمال همه احکام با لحاظ جعل اول در قیاس به قید علم به خود، هرچند ممکن است در قیاس به سایر قیود اینها مطلق باشند یا مقید باشند، خارج از حالت اهمال باشند. خب حالا مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه قائل شده است که این احکام برای اینکه از این اهمال فراگیر بیرون بیایند، از این اهمال فراگیر خارج بشند، لازم است حتماً جعل دومی رو هم داشته باشند. جعل دومی که این جعل دوم رو ایشون ازش تعبیر کرده به متمم جعل یا جعل متمم جعل نخست. متمم جعل نام جعل دومه که وضعیت حکم مجعول به جعل اول رو در بحث ما از حیث قید علم به خود معین و مشخص میکنه، از این حیث تعیین میکنه. خب براتون مثال بزنم، شارع مقدس میخواهد در باب وجوب جهر در صلات در باب این مسئله حکمی رو جعل بکنه. میگوید که جعلتو وجوب الجهر فی الصلاه، جعلت وجوب الجهر فی صلاه الصبح، جعلت وجوب الجهر فی صلاه الصبح مثلا. خب الان این وجوب جهری که در نماز صبح جعل شده است، آیا این وجوب جهر نسبت به علم به این وجوب مطلق یا مقید؟ پاسخ این است که هیچ کدام، مهمل. یک جعل دیگری هم اینجا لازمه. جعل دوم چه جور میشه فرض بشه؟ اینجوری بگوید که جعلت وجوب الجهر فی صلاه الصبح علل عالم به، علل عالم به وجوب الجهر فی صلات صبح، به این شکل، علل عالم به این حکم، به وجوب الجهر فی صلات صبح. خب ما الان یک جعل دومی رو میبینیم که با جعل اول همسو و همپایه است، با هم میان جلو، الا اینکه اضافه ای دارد که مشکل اهمال جعل اول رو برطرف میکنه. میگه جعل تو وجوب الجهر فی صلات صبح علل عالم به چی؟ به وجوب جهر در صلات صبحی که در جعل اول مجعوله. در جعل اول، در واقع در جعل متمم جعل دوم، میگه جعل تو وجوب الجهر فی صلات صبح علل عالمه به وجوب الجهر المجعول فی الجعل الاول، به وجوب الجهر المجعول فی الجعل الاول. اینجور در واقع حرف میزنه. بر همین اساس تکلیف مکلف در قبال قید علم به حکم مشخص میشه. او میتواند نسبت به تقید حکم به این قید قضاوت بکنه که آیا مقید هست یا نه. البته اینجا تقید به معنای مصطلح و رایجش طبیعتا نیست نسبت به جعل اول. یعنی در نهایت ما نمیتونیم معتقد بشیم که حکم مقید شده است به علم به خود. تقید به معنای واقعی کلمه در بحث ما یعنی این که مقید شود حکم به علم به خود. ما یه همچین چیزی رو نمیتونیم در قضیه بگیم. چرا؟ چون اینجا دو حکم هست، حکم مجعول به جعل اول که اساساً مهمل حسب فرض، مقید نیست همونطور که مطلق نیست، و حکم مجعول به جعل دوم که این هرچند مقیده اما مقیده به علم به خود نیست، مقیده به علم به حکمیست که مجعول به جعل اوله. پس اون تقید حکم به علم به خود به معنای واقعی اصلا در فرضیه متمم جعل جای ندارد. رو این پایه ما نمیتونیم اون تقید رو به معنای حقیقی اینجا انتظار داشته باشیم، اما آنچه که نتیجه این تقید هست در مسئله حاکمه. خود مرحوم محقق نائینی در آثارش تعبیر میکنند به نتیجه اطلاق، نتیجه تقیید. نگاه کنید به فواید الاصول جلد 1 صفحه 160 به بعد، ایشون بحث رو اونجاها مطرح میکنه. مثلا صفحه 162 تعبیر ایشون اینه که میگه ثم ان متمم الجعل تارتن ينتج نتیجة الاطلاق و اخرى ينتج نتیجة التقييد. سخن از نتیجه اطلاق و تقیید به میان می آورد. ممکن یک سؤالی برای دوستان ما مطرح بشه که اگر واقعا در مسئله دو حکم وجود داره، پس پای دو امتثال میاد وسط و دو ثواب و همچنین پای دو عصیان به قضیه باز میشه و دو عقاب. در هر مسئله اگر من موافقت بکنم دو حکم رو امتثال کردم، پس دو ثواب رو مستحقم، و اگر مخالفت کردم دو حکم رو عصیان کردم پس دو عقاب مستحقم. قصه اینجوری خواهد شد. شما در هر مسئله ای آمده اید فرض کرده اید دو حکم را، پس باید من نسبت به هر قضیه ای منتظر دو ثواب یا دو عقاب باشم، همه چی میشه دوبل. ایشون میفرمایند که آقای نائینی در واقع باید بفرماید در دفاع از خود که این دو جعل چون بر یک پای استوار است، یعنی چی؟ یعنی بر یک ملاک و به تبع بر یک غرض متکی است، تنها و تنها یک امتثال بیشتر نخواهد داشت، یک اطاعت یک معصیت در مسئله وجود نخواهد داشت. این یک، چون در واقع با موافقت این دو جعل فقط یک ملاک و یک غرض حاصل میشه و با مخالفت این دو جعل فقط یک ملاک و یک غرض تفویت میشه. از همین جهت عبد مکلف مستحق یک ثواب در فرض موافقت و یک عقاب در فرض مخالفت. مهم اون مبادی حکم، اون ریشه و اساس و پایه است که حکم برش استوار است، اونه که در واقع شخص مستحق ثواب یا عقاب میکنه از حیث استیفا یا تفیتی که در قیاس با آن دارد. بر همین اساس هم اساساً ما در بحث‌های قبلی تأکید کردیم که تقییدی که در جعل ثانی اتفاق می‌افته در قوه تقیید جعل اول، یعنی اون قیدی که به جعل ثانی خورده است، گو این که بر دل جعل اول نشسته است. لذا تعبیر به نتیجه تقیید هم کرده ایم که تقیید به جعل اول نخورده، اما چون جعل اول با جعل دوم هر دو بر یک پای استوارن، تقیید در جعل دوم به علم به جعل اول به منزله تقیید جعل اول به علم به خود، به منزله تقیید جعل اول به علم به خود در قوه اینه. این دیدگاه است که محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف اینجا بیان می کنند و با این تکلفی که ایشون در مسئله قائل شده به زعم خود مشکل رو حل نموده. اینجا دو نکته اشاره کنم تا شما دستتون بیاد که جناب محقق نائینی چه تکلفی رو در مسئله ملتزم شده، چه تکلفی رو. حالا اینها مطالبی است که دوستان بدانند خوب، هرچند در کتاب مرحوم شهید صدر نفرموده یا به اشاره گذشته. ببینید، اولا که ایشون باید در تمام احکام برای تعیین وضعیت اطلاق یا تقیید متمم جعل فرض کنند، یعنی متمم جعل فقط خاصیتش همونطور که تو حرفای منم اشاره شد تقیید نیست، بلکه حتی برای تعیین وضعیت اطلاق در حکم هم نیازمند به متمم جعل. لذا قصه متمم جعل و اون چند حکم محدود وجوب جهر و اخفات و وجوب قصر و اتمام ختم نمیشه، تمام احکام رو در بر میگیره، چه احکامی که مثل اینها مقیدن و چه احکامی که مثل اکثریت مطلقند. در تمام اینها ما باید متمم جعل فرض بکنیم. پس در تمام مسائل فعلا پای دو جعل و به تبع دو حکم باز شد. خب حالا نکته دومی که تکلف جناب محقق نائینی رو نشان میده، شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، اینه که ایشون نمیتونه قصه هر مسئله رو با دو جعل ختم بکنه، بلکه باید در هر مسئله ای جعولی تصویر بکنه. جعولی، دو جعل فقط لازمه تا تکلیف حکم مسئله از حیث قید علم به خود مشخص بشه. دو جعل فقط اینجا لازمه. پای جعل سومی هم باید بیاد وسط، مثلا برای این که تکلیف حکم مسئله در قیاس با قصد امتثال امر مشخص بشه که آیا نسبت به قصد امتثال امر مطلقه یا مقید، مطلقه یا مقید. اگر بخواد تکلیف رو از حیث مقدمه مفوتش مشخص بکنه، پای جعل چهارم میاد مثلا. اگر بخواد تکلیف رو از حیث مقدمه متأخر یا شرط متأخر مشخص بکنه، پای جعل پنجم میاد مثلا. میگه که اگه مسئله قصه با دو جعل و سه جعل ختم نمیشه، جعول میاد وسط. حالا این دیگه خود ایشون جواب بدند. این برای هر مسئله باید شعار مرتبه جعل اندر جعل داشته باشه. یه همچی چیزی با توجه به اینکه ماهیت جعل فقط مربوط به شارع مقدس و مولای توانمندی مثل خداوند متعال نیست، یک ماهیت عرفی شایع داره. موالی عرفی هم بر عبادشون جعل حکم میکنند به اشکال مختلف. متممات اصلا مورد لحاظ هیچ مولای عرفی نیست. اینجاست که مینای نائینی از اون ذهنیت عرفی قضیه کاملا فاصله گرفته، وارد فضاهایی شده که اگر به ساعت ایشون اهانت محسوب نشه تخیلی به حساب میاد، یک نوع خیال پردازی در مسئله است. و حال اینکه از نگاه آقای صدر خیلی راحت میشه قصه رو با اخذ علم به جعل در موضوع مجعول فیصله داد و تمام مواردی که در شریعت به نظر میاد از این سنخند مثل وجوب جهر و اخفات از سنخ احکامی دانست که علم به جعلشون در مجهولشون مأخوذه، در موضوع مجهولشون مأخوذه. خب این دیدگاه رو ما تطبیق بدیم، ببینیم به کدوم نقطه میرسیم. این دیدگاهی که آقای نائینی میفرماد، ظاهرا اینجا بودیم: و اما من لم یأخذ هذا المخلص، مخلص یعنی گریزگاه، راه چاره، به تعبیر دیگه راه چاره، راه نجات. کسی که اخذ نکرده است این گریزگاه را به چشم اعتبار، به چشم اعتبار، به چشم التفات و توجه. کدوم گریزگاه؟ این که علم به جهل در مجعول قید شده باشه، مجعول مقید به علم به جهل شده باشد. کسی که التفات به این نکته نداشته مثل محقق نائینی، فقط وقع فی حیرت من ناحیتین، در حیرت مانده است از دو ناحیه، در حیرت گیر کرده از دو ناحیه. الاولا انه کیف یتوسل الشارع الى تخصیص الحکم بالعالم به اذا کان تقیید المذکور مستحیلا، چگونه متوسل می شود شارع به تخصیص حکم به عالم به حکم اگر تقیید حکم به علم به خود محال است؟ اذا کان تقیید المذکور مستحیل. از ثانیتو، یعنی ناحیتو ثانیتو، انه از استحال تقیید و استحال الاطلاق بناء علی مختاره من ان التقابل بین الاطلاق و تقیید الثبوتیین تقابل العدم و الملکه، و آزا یعنی ان الجعل الشرعی یبقا محملا، جعل شرعی باقی خواهد ماند به شکل محمل. بلا تقیید ولا اطلاق، توضیح محمل بودنه، بدون تقیید و اطلاق در قیاس با علم به خود دیگه از این حیث میشه محمل. فکیف یرفع هذا الاحمال، چگونه برداشته بشه این اهمال فراگیر که دامنش تمام احکام رو میگیره؟ و متعین شود کیف یتعین فی المطلق تارتن و فی المقید اخرى، ضمیر یتعین به جعل برمیگرده، چگونه تعین یابد، تشخص یابد جعل شرعی در مطلق گاهی مثل قالب احکام و در مقید گاه دیگر مثل وجوب جهر و اخفات، وجوب قصر و اتمام که جزء شواذ احکام مقید به علم به خودند از دید امامیه. پس چگونه تعین یابد جعل شرعی در مطلق گاهی و در مقید گاهی؟ فقط حل، یعنی حل کرده رحمه الله محقق نائینی ذالک، ذالک به حیره برمیگرده، وقع فی حیرت من ناحیتین، این تحیر رو حل کرده با فرض جعل دومی. این جعل ثانی همون است که ایشون ازش تعبیر کرده به جعل متمم یا متمم جعل. جعل دومی که متکفل است اثبات خود حکم را برای عالم به جعل اول، همون حکم را اثبات میکنه برای خصوص عالم به جعل اول، اذا ارید تقییدو، اگر اراده تقیید شده باشد از سوی مولا، ولی المکلف مطلق و اتولی العالم به جعل اول، متکفل اثبات نفس حکم می شود برای مکلف مطلقا، چه عالم چه جاهل، من حیث علمهی بالجعل الاول و جهله، توضیح مطلق است برای مکلف مطلقا از حیث علم او به جهل نخست و جهل او به جهل نخست. ان اورید الاطلاق، این هم اعتبار از اورید تقیید خط بالاست، اگر مورا اراده تقیید کرده جا جعل دوم متکفل اثبات حکم است برای خصوص عالم بالجعل خاصتاً فقط، و اگر اراده اطلاق کرده جعل دوم متکفل اثبات حکم است برای مطلق مکلف اهم از عالم و جاهل هر دو. همونطور که میبینید برای تعیین وضعیت اطلاق حکم هم محتاج به جعل دوم، البته نیازمند به ذکر جعل دوم در وقتی که اراده اطلاق دارد نیست. خوب دقت بکنید ها، جعل دوم لازم است تا ثبوتاً حکم مجعول به جعل اول از وضعیت اهمال خارج بشه، اما وقتی نیاز به ذکر جعل دومه که بخواهد نتیجه تقیید رو افاده کنه مولا از نگاه ناینی، نتیجه تقیید را افاده کند، این در خود کلمات محقق ناینی هم آمده است. در واقع ایشون حرفشون اینه که از عدم ذکر متمم جعل میشود اطلاق رو فهمید یا به نتیجه اطلاق دست یافت. بسیار. و به ذالک، یعنی با این فرض جعل ثانی، با این فرض جعل ثانی تتحقق و نتیجه و تقیید و اطلاق، محقق می شود نتیجه تقیید و اطلاق نسبت به جعل اول، به نسبت الی جعل اول. با فرض جعل ثانی نتیجه تقیید و اطلاق نسبت به جعل اول مشخص میشه. و انما نعبر به نتیجه. آقا چرا تعبیر به نتیجه میکنیم؟ لا بل اطلاق و تقیید، به ما میخوره به اطلاق و تقیید، نمیگیم اطلاق و تقیید، توضیح از خارج دادم. لأن ذالک لم يحصل بالجعل الاول المهمل مباشرتن. باشه بد نیست. این لأن ذالک رو باید بزنیم به اطلاق و تقیید ظاهرا، اطلاق یا تقیید، اینجوری که مفرد همش برگرده اشکالی نداشته باشه. این اطلاق و تقیید حاصل به جعل اول که مهمله نشده، و انما اوزه، فقط و فقط عوض آورده شده است از اطلاق جعل اول و تقیید جعل اول به جعل دیگری بر وجه مذکور، بر وجه متمم که توضیح از خارج دادیم و در تطبیق هم بیان کردیم، بر وجه مذکور. بسیار خوب. ولا یلزم من التعویض المذکور، لازم نمیاد از تعویضی که ذکر شد، این تعویض از همون اوزه اخذ شده، انما اوزه ان اطلاقی و تقییدهی به جعل انسان، لازم نمیاد از تعویض مذکور محذور و تقیید و اطلاق فی نفس الجعل الاول، محذور تقیید و اطلاق در نفس جعل اول، هر سه محذور پاسخ داده میشه. ایشون فقط به یک محذور که اون محذور نخسته اشاره میکنه، از خارج عرض کردم که هر سه محذور مبتنی بر وحدت الحکمین بود، حکمی که متعلق قطعه و حکمی که به قطع متعلق است، و ما اگر بتونیم بین این دو حکم به نحوی تفکیک بدیم، حالا یا مثل آقای سرد از حیث ثبوت، یا مثل آقای ناینی با فرض دو جعل در مسئله، مشکل حله دیگه، اون حلقات دور میشکنه یا اون خلفی که از نگاه قاطع پدید میاد برطرف میشه. در همون برهان نخست اگر بخوام آقای خب بحث و تفصیل بدم، ببینید ما قبلا هم گفتیم در واقع آقای ناینی اینجور میفرماد که علم به حکمی که مجعول به جعل اول است اخذ شده است به سان قید در حکم مجعول به جعل ثانی، که حالا به اختصار از اینها تعبیر میکنیم به حکم اول و حکم ثانی. نتیجه کار اینه که ما در لبه اول این رو خواهیم داشت که حکم ثانی متوقف است بر علم به حکم اول. حکم ثانی متوقف است بر علم به حکم اول، چون در موضوع حکم ثانی علم به حکم اول مأخوذه، علم به حکم اول حسب فرض، و هر حکمی هم متوقف بر موضوعش، و علم به حکم اول هم متوقف است بر خود حکم اول، نه بر حکم ثانی تا کار به دور بکشه، متوقف است بر خود حکم اول. روشن شد؟ حکم ثانی متوقف بر علم به حکم اول و علم به حکم اول هم متوقف بر حکم اول. هیچ دوری در مسئله وجود نخواهد داشت، حلقه دور شکست. لأن العلم بالحکم الاول اخذ قیدا فی الحکم الثانی، علم به حکم اول اخذ شده به سان قید در حکم ثانی، در موضوع حکم ثانی. لا فی نفس حکم اول، ضمیر نفسهی به حکم اول برمیگرده. فلا دوره، دیگه دوری در مسئله وجود نداره. خب و نظرن الا ان الجعلین، این همون جواب اشکالی است که ما از خارج تقریر کردیم. نظر به این که ان الجعلین هر دو جعل، قد نشأ مثنى است، من قرض واحد و لاجل ملاک فارد، نشأت گرفتند از یک قرض و به خاطر یک ملاک. فارد از فرد میاد، همون معنای واحد رو میده. قرض که میگیم به تبع ملاک دیگه، هر مولایی قرضش تحصیل ملاک. کان اون نظرن متعلق به این کان است، نظر به این مطلب کان، معنای شرطی به جمله میده، تقدیم نظرن بر کان که متعلق به کان محسوب میشه. نظر به این که این دو جعل ناشی از یک قرض و یک ملاکند، کان تقید و فسانی من هما، خود به جعلت تقید در دومی از این دو جعل در قوه تقید در اولی از این دو جعل. ما دومی رو مقید کردیم به علم به جعل اول، دومی رو مقید کردیم به علم به جعل اول، اما گوییم که اولی مقید شده است به علم به جعل خود، به علم به جعل خود. و لحاظا عبر کی ناینی ان ثانی، یعنی ان الجعل ثانی، به چی تعبیر کرده؟ به متمم الجعل الاول، تعبیر کرده به متمم، تمام کننده جعل اول، چون وضعیت اون رو از حس اطلاق و تقید تعیین میکنه. خب این تقریر دیدگاه محقق ناینیست. اعلی الله مقامه الشریف، اعلی الله مقامه الشریف. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه وارد نقد دیدگاه محقق ناینی میشند. میفرمایند که شمایی که آمده اید تکلف متمم جعل رو بر جان خریده اید، چه غرضی دارید؟ چه غرضی، چه هدفی رو دنبال میکنید؟ اگر مراد شما از فرض متمم جعل یا به تعبیر دیگر جعل ثانی این باشد که اخذ علم به حکم مجعول به جعل اول رو، خب گفتیم دو تا حکم بر مسئله داریم دیگه، حکم مجعول به جعل اول و حکم مجعول به جعل دوم که به اختصار تعبیر میکنیم به حکم اول یا جعل اول، و به حکم دوم و جعل دوم، برای اینکه کار مختصر بشه. خب حالا آقای ناینی رحمت الله علیه عکس کردن علم به حکم اول را در موضوع حکم دوم، درسته؟ علم به حکم اول رو در موضوع حکم دوم. سوال اینه که غرض شما و هدف شما از این فرض چیه که آمده اید جعل دومی رو فرض کردید، اون وقت اخذ کردید علم به حکم مجعول به جعل اول را در موضوع حکم مجعول به جعل دوم. از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یا مقصود شما این است که اخذ شده باشد علم به جعل حکم اول، یا مقصود شما این است که اخذ شده باشد علم به فعلیت حکم اول، یا اخذ شده باشه علم به جعل حکم اول، یا اخذ شده باشه علم به فعلیت حکم اول در موضوع حکم ثانی. یکی از این دو حاله دیگه، علم به حکم اول، علم به جعل یا به فعلیتش، کدام از اینها؟ اگر بگوید ایشون که مقصود من اخذ علم به جعل حکم اول است در موضوع حکم ثانی، خب نیازی به متمم جعل و فرض جعل ثانی نیست. فرض جعل ثانی لغوه، بیفائده است، بی ثمره، ما نیازی به این کار نداریم. با همون جعل نخست میشد به این مقصود و منظور نائل شد، چون ما گفتیم میشود در یک جعل علم به جعل را موضوع مجعول قرار داد. از این حیث محظوری متوجه نیست، چون خود حکم را دو مرحله ثبوتی است، انشاء و فعلیت، جعل و فعلیت. از این جهت قضیه کاملا بلا محظوره و نیازی به تکلف فرضیه متمم جعل نیست. این است. اما اگر مقصود شما اینه که علم به فعلیت حکم اول را موضوع حکم ثانی مأخوذ بشمرید، اخذ شده قلم داد کنید، علم به فعلیت حکم اول در موضوع حکم ثانی، اگر اینه، همونطور که ما نتونستیم این مشکل رو حل کنیم، شما هم نمیتونید با نظریه متمم جعل این مشکل رو حل کنید، شما هم راه به جایی نخواهید برد. چطور؟ علت اینه، اگر فرض رو بر این بگذاریم که علم به فعلیت حکم اول در موضوع حکم دوم مأخوذه، نتیجه این خواهد بود که فعلیت حکم دوم متوقف میشه، فعلیت حکم دوم متوقف میشه بر علم به فعلیت حکم اول. مشخصه دیگه، اگر علم به فعلیت حکم اول در موضوع حکم دوم مأخوذ باشه، فعلیت حکم دوم متوقف میشه بر علم به فعلیت حکم اول. حالا از شما سوال میپرسیم، از شما سوال میپرسیم که فعلیت حکم اول متوقف بر چیست؟ فعلیت حکم اول متوقف بر چی؟ اگر بفرمایید که فعلیت حکم اول متوقف است بر علم به فعلیت حکم اول، فعلیت حکم اول هم متوقف است بر علم به فعلیت حکم اول، اگر اینجور بگید که همون محظور، همون مشکل دوری که ازش فرار میکردیم دو مرتبه پدیدار شد، در کنار ما قرار گرفت، باش مواجه شدیم، همون محظور، چون شما دارید میگید که فعلیت حکم اول منوط شده به علم به فعلیت حکم اول، یعنی اخذ شود علم به فعلیت یک حکم در موضوع همان حکم که محال است، مستلزم دور. و اگر شما بفرمایید که فعلیت حکم اول متوقف نیست بر علم به فعلیت خود، متوقف نیست بر علم به فعلیت خود، اگر اینجور بفرمایید، این خلف فرض ماست. چطور؟ چون عدم توقف فعلیت حکم اول بر علم به فعلیت خود معناش اطلاق اطلاق حکم اول. همین که فرض گرفتید که فعلیت حکم اول متوقف نیست بر علم به فعلیت خود، یعنی شما حکم اول را از حیث علم به فعلیت خود مطلق قلمداد کرده اید. اطلاق چیزی جز این عدم توقف نیست، چیزی جز عدم توقف نیست. به بیان دیگر، هرگاه حکمی فعلی شود بدون اینکه منوط باشه به تحقق شیئی، معناش این است که این حکم نسبت به این شی مطلق. مطلق نماز صبح واجب است و منوط نیست به اینکه شما خواب باشید یا بیدار، منوط به این نیست که شما در سفر باشید یا در حضر، زن باشید یا مرد، به هیچ کدوم از این قیودی که اسپردم مدود نیست. پس نسبت به همه این قیود میشه مطلق. وقتی که حکم فعلی شود با قصد نظر از وجود یا عدم شیئی، معناش نیست که این حکم نسبت به وجود یا عدم این شیء مطلقه، مقید به هیچ کدام، نه وجود نه عدم نیست. اینجا هم قصه همینه. شما میگید حکم اول در مرحله فعلیت متوقف نیست بر علم به فعلیت، معناش این است که پذیرفته اید، اذعان کرده اید اطلاق حکم اول را نسبت به علم به فعلیت، به تعبیر دیگه نسبت به علم به خود. این یعنی خلف فرض شما. فرض شما این بود که حکم اول مهمله در قیاس به علم به خود، مطلق نیست، همونطور که مقید نمیتونست باشه به تبع مطلق هم نمیتونست باشه، چون رابطه بین این دو ملکه و عدم ملکه بود. پس میشه خلف فرض اهمال. این خلاصه اشکالی است که شهید صدر بر محقق نائینی میگیره. تطبیق بدیم. وگر دو علیه انهو ان نائینی این اراده، اگه اراده کرده باشد تقیید حکم در جعل ثانی را، که ما گفتیم حکم دوم خلاصش کردیم، به علم به جعل اول، به جعل حکم اول، نه به فعلیت حکم اول، به جعل. این اولین صورت قصه است. بالای این اراده بنویسید یک. فهذا تقیید ممکنون فی الجعل الاول مباشرتن کما عرفته، این تقیید ممکن است در جعل اول مستقیما، همونطور که شناختیم، هیچ مشکلی نداره. اینی در واقع خود بگه متمم جعل لغو جعل ثانی، لغو بیفاید است. و این اراده نائینی تقیید الحکم فی الجعل ثانی، یعنی حکم دوم، به علم به فعلیت حکم مجعول در جعل اول، که ازش تعبیر کردیم به حکم اول. اگر مقصود تقیید حکم دوم به فعلیت حکم اول باشه، اگر این فرض غیر مقبوله، چه بدون فرض متمم جعل چه با فرض متمم جعل، در هر حالتی مقبول نیست. چرا؟ لأنه یفترض ان فعلیت المجعول، چون این تقیید، تقیید حکم خط بالا، تقیید حکم در جعل ثانی به علم به فعلیت مجعول در جعل اول مهمل، این تقیید فرض میکند یفترض چی را؟ اینکه فعلیت مجعول به جعل ثانی فرع علم به فعلیت مجعول به جعل اولی باشد که حسب فرض مهمل است. به بیان خلاصه تر، فعلیت حکم دوم منوط میشه به علم به فعلیت حکم اول، المهمل صفت دوم جل. و حین ازن، در هنگام این تفرع، چون حین ازن رو به افتراز بزنیم، حین هاز الافتراز، حالا که همچین فرض در مسئله است، حین ازن نتساءل، سوال میکنیم، ان المجعول بالجعل المهمل، که جعل اول باشه، هل ترتبط فعلیته بالعلم به او لا، یعنی او لا ترتبط دیگه، او لا ترتبط، این بهی برمیگرده به مجعول به جعل مهمل، به این برمیگرده، به مجعوله، به جعل مهمل. آیا مجعوله به جعل مهمل منوط است به علم به خود یا نه؟ حتی این که ایشون میگه علم به خود میتونه علم به جعل مجعول به جعل ثانی باشد یا علم به فعلیت مجعول به جعل ثانی، از این نیست، عبارتشون مطلقه. منطقه خوب اهمیتی هم نداره، چون ناینی هر دو را یکی دانسته، هر دو را یکی سه کرده. ایشون معتقد است که اخذ علم به حکم چه به معنای اخذ علم به جعل و چه معنای اخذ علم به فعلیت باشد محال است. این دیدگاه ایشونه، محال است. از همین جهت گفته تمام خطابات نسبت به علم به خود مهملند. یه همچین فرضیه ای رو در مسئله مبنا قرار داده. خب فعل الاول، علل اول یعنی بنابر این که مجعول به جعل مهمل مرتبط باشه، یعنی علل ارتباط، از ترتبط یه ارتباط بشید بیرون. فعل الاول این علل ارتباط، یعود المحذور، همون محذور دور برمیگرده. و هو توقف الشیء علی العلم به، اون محذور توقف شیء است بر علم به خود، توقف حکم است بر علم به خود. کلا این شیء میتونه هر چیزی باشه، محذور فقط مربوط به حکم نیست، حکم یکی از مصادیق محذوره. هر شیء متوقف بر علم به خود بخواد فرض بشه، این محذوری که به شکل دور مطرح کردیم میاد. البته خود محذور و واقعیش برگرده، همونطور که من از خارج عرض کردم، باید ما حکم اول رو متفرع و منوط به علم به فعلیت خود بگیریم، منوط به علم به فعلیت خود بگیریم، هرچند که لسان آقای سر در خط بالا مطلق بود. و علی ثانی یعنی بنابر این که حکم مجعول به جعل مهمل ما فعلیتش مرتبط به علم به خود نباشه، یعنی علی عدم الارتباط، علی عدم الارتباط، بنابر عدم ارتباط یلزم الخلف، خلف لازم میاد. و ان یکون الجعل المهمل الذی لا اطلاق فیه مطلقا، لازمش این است که اون جعل مهملی که فاقد اطلاق است مطلق تلقی بشه. چطور؟ لان ثبوت مجعول جعل مهمل بدون توقف بر قید همون معنای اطلاق رو میده. این که ثبوت یابد مجعول جعل اول بدون توقف بر قید معناش اطلاق، ثبوت یعنی فعلیت، اینجا فعلیت مجعول به جعل مهمل بدون اینکه متوقف باشد بر وجود قیدی، معناش این است که این مجعول در جعل مهمل علی رغم اهمال مطلق باشه نسبت به این قید، مطلق باشه. این هم اشکالی که ایشون در مسئله ذکر میکنه. خلاصه کلام این است که آقای سعد به آقای ناینی میگه اگه شما میخواید علم به جعل را در موضوع حکم مجعول اخذ بکنید، نیاز متمم جعل نیست، و اگر میخواید علم به فعلیت را در موضوع حکم مجعول اخذ بکنید، با فرضیه متمم جعل هم کاری از پیش نخواهید برد، نتیجه ای براتون حاصل نخواهد شد. حالا نکته هم بگم بد نیست، برای دوستان اهل دقتم این نکته هم گفته بشه بد نیست، که اینقدر قصه رو لازم نیست ما سختش بکنیم، بپیچونیم. نمیدونم اینا چی با خودشون نگاه، آقا یه چیزی اینا فرض میکنن بعد گیر میکنن توش. همون توی خدمت گفت آقا عرض کردیم اساسا چیزی به اسم فعلیت حکم ما نداریم، این فقط یک فرض و خیاله، با چیزی به اسم فعلیت یا ثبوت ثانی نداریم. حکم فقط و فقط جعل دارد و بس، جعل دارد و بس. بله اگر در مقام جعل منوط بشه به تحقق امری در خارج، وقت اون جنبه اقتضایی، اون جنبه توجیهی حکم تا وقتی که اون امر در خارج تحقق نیابد پدید نمیاد. مثلا وجوب منوط بشه استطاعت، تا استطاعت محقق نشه وجوب اقتضاء الزام رو بر عهده مکلف نداره. وقت ما از این تحقق شیئی که در عالم جعل برای ورود حکم به مرحله اقتضا تعریف شده است تعبیر میکنیم به فعلیت. فعلیت در حقیقت چیزی جز تحقق موضوعی که در مقام جعل برای حکم تعریف شده نیست. اگر مولا بخواهد حکمی را که جعل میکند گره بزنه به علم به جعل، گره بزنه به علم به جعل که خب هیچ محظوری متوجهش نیست، آیه صدر به درستی فرمودن که هیچ محظور اینجا وجود نداره، اگر هم بخواد گره بزنه به علم به تحقق موضوع که نازش تعبیر میکنن به علم به فعلیت، اینم هیچ محظوری نداره. پای من این هم هیچ محظوری متوجهش نیست. علت هم کاملا مشخصه، این علمی که مولا غرضش تعلق یافته به گره زدن حکم بدان، در واقع عبارت است از علم به تحقق سایر اجزایی که در حکم اخذ شده، نه خصوص علم، سایر اجزا، سایر قیودی که در موضوع خود مقروضه. اشاره مقدس آمده علم به استطاعت رو مثلا اخذ کرده در وجوب حج، که های مکلف اگه تو علم داشتی مستطیع هستی واجب الحج. قصه رو درک بکنید. ببینید اگر فرض بگیریم که مولا قرضش تعلق یافته بود به اخذ به علم یک حکم در موضوع آن، اخذ کند علم به حکمی را در موضوع همان حکم، خب حالا یا غرض او و هدف او تأمین میشه با اخذ علم به جعل، یا هدف و غرض او تأمین میشه با اخذ علم به مجعول به فعلیت، یکی از این دو حالت. و این دوان فرق میکنه قصهش. در مثال حج علم به جعل یعنی علم به یکی از فروع دین، هممون داریم میدانیم که شارع مقدس حج را واجب کرده است بر مستطیع، ولو این که بدانیم خود مستطیع نیستیم یا راجب وضعیت استطاعتمون جاهل باشیم. یک، حال علم به فعلیت به تحقق موضوع یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بدانی مستطیع شدی، مثلا بدانی حساب بانکی کفاف سفر حج میده، یه چیز دیگه است غیر از علم به فرع دینه، یعنی که شما به استطاعت شخصی خودتون پی ببرید. اگر غرض مولا تعلق بگیرد به اخذ علم به جعل، این تعلق یافته است به اینکه علم به یکی از فروع دین رو در موضوع حکم اخذ کند، و اگر تعلق یافته است به علم به مجعول یا به فعلیت، در واقع معناش این است که آنچه که به عنوان موضوع حکم اخذ کرده است را به تنهایی مأخوذ نگیرد، بلکه در کنار آن علم به آن رو هم اخذ بکنه. معناش اینه، یعنی به جای اینکه یک شیء رو به ما هو و موضوع قلم داد کنه، به ما هو و معلوم موضوع قلم داد کنه. معناش اینه، به جای اینکه استطاعت رو به ما هی استطاعه مأخوذ در وجوب حج قلم داد کنه، موضوع وجوب حج بگیره، استطاعت رو به ماهی معلومه موضوع وجوب حج قلم داد کنه، به همین سادگی. و این هیچ استحاله متوجهش نیست. در واقع این که میگیم هدف مولا با اخذ علم به جهل تأمین نمیشه، علم به مجعول از نگاه او باید مأخوذ در حکم باشه. یعنی همین که به جای این که مولا استطاعت رو به ماهی استطاعت مأخوذ در موضوع کنه، بیاد استطاعت رو به ماهی معلومتون للمستطیع مأخوذ در حکم بکنه و همین آسانی. این بیش از این در واقع توقعی نیست، بیش از این نیازی اساسا نیست، بیش از این نیازی اساسا نیست که بخوایم قضیه رو ببریم توی فازی که کار به استحاله عقلی بکشه. هم یا غرض مولا با اخذ علم به جعل وجوب بر مستطیع حاصل میشه، یا با اخذ علم به استطاعت حاصل میشه. یکی از این دوتا، هر دو هم ممکنه، هر دو هم ممکنه. بله، اگر شما فعلیت رو یک مرحله مستقل متفاوت از جعل تلقی کنید، و اون برهانهای عقلی هم میاد وسط که آقا نمیشود فعلیت شی منوط به علم به فعلیت باشه، اما اصلا فعلیت یه فرضیه است، واقعیتی نداره که بخواد شما پایه و اساس دور قرارش بدید، بر مبنای اون دور عقلی رو بیارید وسط. نه، در عالم اعتبار اون میتواند تمام آنچه که در موضوع حکم اخذ کرده است رو به ما هو و معلومون اخذ کند، نه به ما هو و هو با قید علم اخذ کند. به استطاعتی وجوب حج به دنبال دارد که برای فرد مستطیع معلوم و محرز باشه، او خبر از استطاعت خود داشته باشه. به همین سادگی اگر مولا به دنبال تقیید حکم است به علم به فعلیت، در مثال حج معناش چیزی جز این نیست که مولا به دنبال تقیید وجوب حج است به علم به استطاعت، نه علم به وجوب حج بر مستطیع. یعنی به این که من مستطیعم، مثلا من حساب مالیم در حدی هست که کفاف سفر حج رو بدهد. به همین روشنی اینجا کافی است که او علم به استطاعت رو در موضوع وجوب حج اخذ بکنه، و این کاملا ممکنه. وجوب حج منوط شده به علم به استطاعت، علم به استطاعت هم نهایت متوقف است بر ثبوت استطاعت فی الواقع. کدور؟ هیچ دوری در مسئله وجود ندارد. لذا بعقیده حقیر تمام فرمایشاتی که بزرگان ما در این باب فرمودند همه به کنار. حتی من مباحث نباید اینجا خدمت عزیزه بگم، نمونه مباحثات خارج تو دیگه، حالا نمیدونم چرا حالا ذوقم گرفته تو این بحث‌های این قسمت از حلقه ثالثه مطالب رو هم بگم، هرچند در خیلی از جاها بنام بر احتراز بوده. همه این بحث ها زائد، این آمدن یه چیزی به اسم فعلیت حکم فرض کردن، بر همین اساس برهانهای عقلی رو مانع دیدند برای اخذ علم به اون در موضوع حکم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.